ساعت 14 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. احمد جنتی احتمال تغییر دیدگاه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. جان کری برای گفتگو با مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاورمیانه می رود. و توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، با توجه به شرایط جامعه گفت ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیشروی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ رأی نمی‌توانند شیشه‌ای باشند، چون نباید آرای مردم خوانده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای ابتدایی ماه آینده میلادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود تا با مقامات این کشورها درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفتگو کند. آقای کری این خبر را در جریان دیدار با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن اعلام کرد. جزئیات بیشتری درباره این سفر و کشورهایی که وزیر خارجه آمریکا قصد دیدار از آنها را دارد منتشر نشده است. توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. تصویب به این قطعنامه به معنای رسمیت یافتن آغاز توافق هسته‌ای وین خواهد بود. بر پایه توافق وین فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها علیه ایران را به تدریج لغو خواهند کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا با تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیش از بررسی توافق وین در کنگره ابراز مخالفت کردند. و ما نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد متن قطعنامه تازه‌ای را برای لغو تحریم‌های این سازمان علیه ایران در بین اعضای شورای امنیت توضیح کرده است. در این قطعنامه تصریح شده که در صورت نقض تعهدات از جانب دولت ایران، تحریم‌ها تجدید خواهد شد، ولی رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید ابراز عقیده کرده که ایران به منظور لغو تدریجی تحریم‌ها به تعهدات خود عمل خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که خانم سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌های این سازمان علیه ایران متن قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرده که انتظار می‌رود طی هفته آینده به رأی گذاشته شود. بر اساس متن پیشنهادی دولت آمریکا، تحریم‌هایی که طی 7 قطعنامه از جانب شورای امنیت علیه ایران اعمال شده، در صورت نقض تعهدات از سوی دولت جمهوری اسلامی طی 30 روز تجدید خواهد شد. ولی خانم سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگویی با رویترز گفته است که انتظار دارد ایران به تمام تعهدات خود عمل کند. خانم رایس گفت به باور او دلیلی وجود دارد که ایران تعهدات پذیرفته شده را عملی خواهد کرد و در چنین صورتی لغو تحریم ها هم آغاز خواهد شد. به ویژه لغو تحریم ها در زمینه های مالی و نفت اولویت خواهند داشت. او اضافه کرد که البته این امر ماها طول خواهد کشید و اجرای تعهدات از جانب ایران زمان می برد. رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد بازدید از تأسیسات نظامی برای آگاهی از احتمال ابعاد تسلیحاتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که بازرسان آژانس این موضوع را روشن خواهند کرد. Given the sophistication of the testing equipment that the IAEA and we now have. سوزان رایس اظهار داشت که با توجه به تجهیزات پیشرفته آژانس برای آزمایش مواد هسته‌ای، هر گونه مواد رادیواکتیو در صورت استفاده برای ماه‌ها و سال‌ها قابل کشف و شناسایی خواهند بود. بنابراین مقام‌های ایرانی نمی‌توانند نشانه‌ها و علائم چنین موادی را به سادگی پنهان کنند. توضیحات رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز در واقع بخشی از تلاش‌های دولت آقای اوباما برای مقابله با انتقادهایی است که در کنگره، در مبارزات انتخاباتی و برخی رسانه‌ها علیه مقتضیات توافق و ناکارایی آن صورت می‌گیرد. جب بوش از پیشتازان کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در انتقاد از توافق هسته‌ای ایران می‌گوید که با این توافق اتمی شدن دولت ایران مشروعیت پیدا کرد. آقای بوش اظهار عقیده کرد که مشروعیت دادن به برنامه اتمی ایران بی ثباتی بزرگی را در منطقه موجب می شود.
This is the most dangerous, irresponsible step I've ever seen in the history of watching the Mideast.
لینزی گراهام یکی دیگر از جمهوری خواهان مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا و از سرسخت‌ترین منتقدان توافق اتمی نیز در گفتگو با شبکه NBC گفت که توافق اعلام شده خطرناکترین گام سهل‌انگارانه در تاریخ خاورمیانه است که او نظاره‌گرش بوده است. منتقدان و مخالفان توافق همچنین می‌گویند که سرازیر شدن میلیاردها دلار به سوی جمهوری اسلامی عاملی برای گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد. ولی شایان سمیعی از کارشناسان مسائل سیاسی در ویرجینیا یا آمریکا معتقد است که اعمال تحریم‌ها علیه مردم ایران ناعادلانه و به دلیل اشتباه‌های دو دور دولت احمدی نژاد بوده است.
چیزی که در طی این توافق هسته‌ای به دست آمده یا لغو تدریجی تحریم‌ها، این تحریم‌ها در وهله اول نباید بر علیه مردم ایران اعمال می‌شد، از روی ندانم‌کاری‌های دولت‌های قبلی ایران بوده که این مسئله به وجود آمده و مردم ایران تاوانش رو پس دادن. اگر نه دولت مردان هیچ کدوم براشون زیاد تفاوتی نداشت.
شبکه CBS روز پنجشنبه در گزارش مشروحی از نیویورک اعلام کرد که انتظار می رود در اجلاس هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای لغو تحریم‌های این سازمان علیه ایران به اتفاق آرا تصویب شود.
نادر صدیقی از رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌داد.
این یکی از شعارهایی بود که شماری از شهروندان در جشن توافق هسته‌ای سر دادند.
بعد از توافق این امید به وجود اومده در ایران که آقای روحانی حالا متمرکز بشه بر جامعه مدنی.
توافق هسته‌ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
ایران باید گامی فراتر از این توافق با پذیرش قوانین بین المللی در رابطه با آزادی‌های بنیادین و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و به اجرا بگذاره.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
پس از چند ماه اختلاف میان شهرداری تهران و میراث فرهنگی از یک سو و سپاه پاسداران از سوی دیگر، شهردار تهران روز چهارشنبه خبر داد فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر در مجاورت عمارت تاریخی عشرت آباد را صادر کرده است. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در صفحه اینستاگرام خود خبر داد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر را صادر کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که این خبر را مخابره کرده یادآوری می‌کند دستور کاهش طبقات ساخت و ساز در پادگان عشرت آباد که پس از انقلاب پادگان ولیعصر تغییر نام داده، پس از ماها اختلاف میان شهرداری تهران و میراث فرهنگی از یک سو و سپاه پاسداران از سوی دیگر صادر شده است. سپاه پاسداران در حال حاضر مالکیت پادگان عشرت آباد را در اختیار دارد، اما مشخص نیست فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش چند طبقه را صادر کرده است. خبرگزاری میراث فرهنگی در تاریخ 20 بهمن ماه سال 1393 با انتشار خبری درباره ساخت و ساز سپاه در پادگان عشرت آباد هشدار داده بود لحظه به لحظه اسکلت‌های فلزی اطراف کلافرنگی بنای تاریخی اشرت‌آباد بالا و بالاتر می‌رود، به طوری که ارتفاع این آهن‌ها از کاخ هم بالاتر رفته و منظره جنوبی کاخ کاملاً پوشیده شده است. به گفته خبرگزاری میراث فرهنگی، یکی از مهمترین چشم‌اندازهایی که هنوز به سوی قله دماوند باز بود برای همیشه مخدوش شده است. کاخ اشرت‌آباد از کاخهای ییلاقی ناصرالدین شاه بود که پس از پایان دودمان قاجار کاخ و خانه های پیرامونان در اختیار شهربانی قرار گرفت و از آن زمان نام پادگان شهربانی یا اشرت‌آباد بر آن نهاده شد، تا آنجا که زندان درون پادگان اشرت‌آباد نیز زندان اشرت‌آباد نام گرفته بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1342 به مدت 1 ماه و 7 روز در این زندان به سر برده است. پس از چند سال پادگان اشرت‌آباد در اختیار گارد شاهنشاهی قرار گرفت که در جریان انقلاب هدف حمله انقلابیون قرار داشت و آسیب‌های فراوانی به کاخ اشرت‌آباد وارد شد که هنوز آثار گلوله‌ها بر دیوارها و بدنه کاخ دیده می‌شود.
جان خاکزاد گزارش میداد. شما اگر نظر، پیشنهاد یا عقیده‌ای دارید میتونید با این شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظرتون رو ضبط بکنید. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان نارامی ها و اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 بود که از آنها با عنوان بازداشت شدگان جنبش سبز یاد می شد. پوریا ابراهیمی در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شد و برای گذراندن دوره حبس خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که در آن دوره زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه زندانیان منتسب به جنبش سبز در آن بند نگاهداری می شدند. پوریا ابراهیمی از جمله زندانیانی بود که پس از هجوم ماموران به بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 92 به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد و بیش از 10 روز را در این سلولها گذراند. این فعال جنبش سبز در پایان اردیبهشت ماه سال 92 با سپری کردن دوره محکومیت خود آزاد شد. اما این آخرین باری نبود که پوریا ابراهیمی با زندان و بازداشت سر و کار پیدا می کرد. این جوان منتقد به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در خرداد ماه سال 94 یک بار دیگر بازداشت شد و این بار بیش از 20 روز را در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. پس از پایان بازجویی‌های آقای ابراهیمی او را به بند 8 زندان اوین انتقال دادند. پوریا ابراهیمی این بار در شعبه 6 دادسرای اوین تفهیم اتهام شد و در حالی که با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی روبرو بود به تحمل 1 سال حبس دیگر محکوم شد. آقای ابراهیمی دوره 1 سال محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین در کنار مجرمانی با جرایم غیر سیاسی و در شرایط نامناسب به لحاظ امکانات زیستی، رفاهی و بهداشتی می گذراند.
نظرها و پیشنهاداتتون رو میتونید به ملاقات@radiofarda.com بفرستید. همچنان با ما بمانید با بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.